و این کلاس فقه دو استاد من برزده 21 شهریور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. نهی کرده؟ آها نه، شیخ دو تا معنا نکرده، شیخ یک معنا کرده، یک معنا رو من اضافه کردم بهش. حصول نه رفتی به استحباب نداره، یعنی در این حال که مستحب نیست ممکنه اون سودی به اون آقا برسه. خب باطل دیگه، مثال باطلش رو زده.
یعنی به ترسولی از مصرفات رو انسان زنه.
توسلی چیه دیگه؟ توسلی یا ایدو سلات اون ندبن کجاش توسلیه؟
نه مثال مسجد.
مثال مسجد داره امروز میخونیم دیگه، در اونجا اونجا منفعت با این که مستحب نیست و تصریح میکنه شه برای خود اون آقایی که اجیر میشه دیگه، این عمل مستحب نیست.
این عیده همین مثال رو مختصف بزنیم پاراگراف بارایی و این عیده از این عیده یه چیزی هست که بارا نتیجه میگیره. این عاده میتونه تو پاراگراف
بله دیگه، یعنی این عمل نمیتونه مستحب باشه. حالا آیا اجاره درسته یا نه؟ اگر علارغم اینکه این دیگه مستحب نیست نفعی به اون نرسه، اجاره هم باطله. اگر در حال که مستحب نیست نفعی به اون میرسه، اون وقت اجاره درسته. عرض کردیم دیگه دیروز این رو میتونه باشه میتونه نباشه، دو صورت منحصرش، یعنی منفعتی که میخواد به اون آقا برسه ممکنه متوقف بر مستحب بودن این عمل باشه، ممکنه نباشه. خود استحبابه باشه یا نه، یه چیز خود استحبابه، یعنی اون عمل که مستحب نباشه نفعی به من نخواهد رسید.
یا این
که بشه دیگه نه با دیوان نداره که ببینید اخذ قدرت و مستحب باشه. نکته ای که ما قبل از این ایزایی گفتیم اینه عمل مستحب به وصف استحبار نمیتواند محقق شود اگر مورد اجاره قرار گیرد. عمل مستحب اگر مورد جد دیگه نمیتونه مستحب باشه، یعنی باطل. باطل به این معنا، اینی که من معنا دوم از استحباب آوردم این بود که معنا که ثواب بد نمیدن، یعنی به گیر شما چیزی نمیاد. ممکنه عمل در شریعت علارغمی که شما ثواب نمیبرید ولی باید مطلوب باشه، منافاتی نداره به اون استحباب توسلی که دیروز عرض کردیم و تذکر کنون شیخ اصلا نمیگه مسترش نمی کنه. در حال عمل مستحب به وجه استحباب که باعث تقرب شما بشه و برای شما چیزی نوشته بشه، نه این اگر مورد اجاره قرار بگیره عمل نمیتونه محقق بشه. پس اون عمل قطعا مستحب نخواهد بود بر شما وقتی اجیر شدید. حالا سوال اینه که اجاره درسته یا نه؟ اگر اجیر بشم این عمل دیگه عمل مستحبی نخواهد بود. اجاره درسته یا نه؟ میگم اگر اجاره شدم و نفعی که به اون میرسه به شرط استحباب این عمل بر من به اون نفع میرسونه، اجاره هم باطل خواهد بود. اینجا سه تقسیم میکنه، این بلاده بلاده استحباب که محقق نمیشه در هر صورت، اما اجاره های صحیح یا نه، اگر نفعی که به مستأجر میرسد متوقف بر تحقق عمل مستحب به وصف استحباب باشد، اجاره باطل است و اجرت هم که بخونه گیم حرام. اگر اون منفعتی که به اون میرسه به شرطی میرسه که این عمل به من مستحب باشه و مستحبا انجامش بدن و اگر اون عمل نمیشه، مثالش چیه؟
من یعید صلاتم و ندبن. وقتی من فقط گیر مستحجر میاد که این نماز دوم من واقعا نماز مستحب باشه بتونم بخونم، اما وقتی شد باطل بگم اونم نمیتونه اقتدا کنه به من. پس شرط این که من فقط به برسه اینه که اول این نماز خودم درست باشه، مستحب باشه، اما بتونه اقتدا کنه. وقتی باطل شد و من نمیتونم اینو مستحب انجام بدم، خودم نمیتونه اقتدا کنه.
مثلا نمازش صحیحه تمام جماعت،
نمازش باطله مستحب هم نیست،
لیاقت پذیرنده
باطل دیگه. نماز دوم اگه تغییر بشه باطل،
یعنی تمام جماعت میشه میرسه.
اون اصلا کار ندارم، اول من نماز دوم من باطله،
اول اون بوده باطل باشه. شما نگرفتن از کارو خبر نداری؟ شما اینکه
کارو بودی چیه؟
شما این
بودی گره من نمیشم نیت
احاس کردی بابا معمومی چیه؟ شما بودی
معمومی میگه نه امام
شما بودی یده خبر
من همینی میگه من کارو معموم ندارم.
شما
نماز من امام باطل یا باطل
باطل امام یا معموم؟
امام باطل. منفعتی که میخواست به مستعجب برسه در مرز صحت میرسه.
باطل نه این منو که نماز باطل بگی، من که جماعتش معقل نمیشه.
نه نه اصلا نمازش باطله. چون پول گرفته نمازش باطله، چون اخلاص شرط دیگه. اون دوباره برمیگردید شما هر جلسه دون بحث قبلی که دعوایی که با شیخ دارید. خب اما اگر نفعی که به مستعجب میرسه متوقع به این نباشه و الا، یعنی اگر این عملی که من میخوام انجام بدم مستحبم نباشه، منفعتش به مستعجب میرسه. مثل مثال سوری، مثلا من از یک کاری عمل مستحبی انجام دادم چون خواست یاد بگیره کیفیتش رو، اصلا مهم نیست برش این عمل من به وصف استحباب انجام دادم یا به هر نیت دیگری. برو قصد ریا کن، برو قصد اصلا ورزش کن، برای اون اهمیت نداره. اون نمفت دیگه میخواد صورت عمل رو میخواد ببینه که میبینه. در این صورت اگر شما اجیر بشی عملت برای شما مستحب نیست و باطله، اما اجاره صحیحه چون منفعت گیر اون آقا میاد. پس در این صورت اجاره صحیح هست. اگرچه عمل برای مباشر مستحب نیست و باطل است. باطل تو قصد بودت نکردیم. یه مثال دیگر مأموم شیخ پیدا کرده غیر از این عمل سوری، نماز سوری، مثال دیگر هم داریم مثل بناء مسجد. ببینید بنای من میتونم برم خونه مردم بسازم، میتونم مسجد بسازم. خب ساختن مسجد خودش بی نفسه عمل مستحب است، بنا هستم و بلدم. این بی نفسه به من مستحبه، اما چه واقعا مستحب خواهد بود به من؟
به خودم
قطع امتثال، اخلاص به شرطی که فقط برای خود. ولی اینا که مسجد میزازن برای اینکه مثلا آره اسمش اونجا نوشته بشه مردم خوب، اینا هیچ ثوابی نمیدونه، این عمل برای من مستحب نیست. چون بخواد برای مطرح کردن اسم خودش بهلول کی بود وقتی اسم خودشو گرفت از بالا در مسجد، اون آقا ما این همه پول هزینه کردیم شما اسم خودت زدی، گویا که بر خدا کردی چه فرمون اسمی کیه بود. منظور این که اگر واقعا قصدش مخلصانه بود این عملش مستحبه و الا مستحب نیست. حالا اگر بنده کسی رو بنای رو اجیر کنم بیاد اینجا مسجدی رو انجام بده بسازه بر من، وقتی او اجیر شد چون دیگه نمیتونه اخلاص داشته باشه پول گرفته دیگه، پس عمل از اون مستحبن صادر نمیشه. اما اجاره درسته یا نه؟ اجاره درسته، من کاری ندارم عمل به اون مستحب یا نه، که من میخوام مسجد ساخته بشه، چیکار دارم اون عمل به اون مستحب انجام میده یا مباح یا مکروه یا هر چیزی، چیکار دارم که عمل او بر او چه حکمی داره؟ نفعی که من میخواستم یکی این دیوار ساخته بشه که داره ساخته میشه، پس منفعت به من میرسه ولو اینکه عمل بر اون مستحب نباشد. در اینجور موارد اجاره درسته. برای من مستأجر ثواب هست، چون عملی که من انجام میدم من توش قصد دارم، اما برای او ثواب نمی نویسن چون او قصد قربت نداره. پس مباشر هیچ ثواب نداره، من ثواب دارم. چرا من ثواب دارم؟
به خاطر اینکه بنده در همین عملیات تسبیبی مباشرن کاری نکردم، اما چون تسبیب شدم تو تسبیبم قصد قربت داشتم، بله منم میتونم ثواب نداشته باشم که وقتی منم به خود ریا این کار بکنم واقع به منم ثواب نخواهند داد. نه حالا من دیگه که ثواب
هشت بینیم مسجد ساختم یه نفر میشه بگیر خونه مسجد ساختم اون یه شون مسجده میرم مسجد میسازم
پول بگیره
که پولیه پولیش هم بگه اندازه
نمیشه اخلاص نداره. قبول داریم که یه قدری خدا پررنگتره در این انتخابش، اما باز مخلصانه نیست. مخلصانه وقتیست که بگه من مسجد میسازم پولم نمیگیرم، این میشه مخلصانه. به شما هی بر میگردید میخواید مشکل اخلاص رو حل کنید، یعنی با شیخ دعوا دارید میگید آقا اخلاص با پول منافات نداره، یا هی اینو تو ذهنتون میارید شیخ اینو پذیرفته تموم شده بس، جایی که پول گرفتی عمل مخلصانه نمیشه انجام که باطله، هیچ ثواب هم بد نمیده. حالا شما برو بالا بیا پایین قبول نمی کنه شیخ
میلادی تنافی چیه؟
وجدان ایشون میگه وجدان میگه آقا هم برای پول انجام داده هم برای خدا دیگه رو بشن یعنی به خاطر پول نبوده؟ میتونه میگه به خاطر پول نبوده؟ نمیتونی فقط مخلصانه نیست. به این اشکال میدونی چرا شما به شیخ اشکال میکنین؟ چون شما فکر میکنین شیخ میگه قصد غربت نداره. نه میتونه قصد غربت داشته باشه، قصد غربتش مخلصانه نیست، خالص نیست، پولم نقشی ایفا کرده، خراب کرده.
ثواب قصد غربت
نمیده؟ نه اخلاص نباشه نه ثواب فقط مال اخلاصه. اینه به شما بگم روز قیامت تقریبا اکثر اعمال اگه ما روش خط میخوره به خاطر همین اخلاصه، میگن خدا توش بود اما دیگری هم بود، خراب کشه. چی تهش باقی میمانه؟ بگرد و پیدا کن. این خاطره معروفی که از مرحوم مولا صالح مازندرانی، ایشون میگن با علامه مجلسی با هم رفاقتی داشتن، به قرار گوشن هرکی سوتر دنیا بره بیاد و خبر بده
شاگرد
آره
داماد پدرشون مولا صالح خواهر
این معاشرتی با هم داشتن. حالا ما کار ناموسی شو نداریم، ما این مطلب
داماد پدر بود یعنی خواهر علامه
داماد پسرش هم میشه دیگه داماد هر دو. منظور این که بله این از دنیا رفت، حالا نمیدونم کدومشون زودتر از دنیا رفت، فکر میکنم مولا صالح. آره بعد همه اومد گفتن که من یکی یکی اعمال منو خط زدن، گفتن که این کار انجام دادی، این نوشته علمی، این تدریس، این نماز جماعت، همه یکی یکی خط زدن. یا احساس کردم که چی نمونده تش بس موی عمری. بعد گفتن یه عمل ازت پذیرفت، گفتن که اون عمل چی؟ گفتن یه وضع مالیت خیلی بد بود، به زحمت یه لباس گرمی از این چیزای آره پوستینی گوسفندی مثلا تهیه کرده بودی، هوای سرد زمستان داشتی رد میشه، تازه هم به زحمت خریده بودیم، دیدی یه حیوانی مثلا گوشه کوچه هست تو این برف و هیچ مثلا پناهی نداره، سگی مثلا، به خود فکر کردی چیکارش کنم مثلا اینا، دلت آروم نشد، پوستینو گوشی رو دوشش رفتی، گفتی بالاخره حالی از سرما نمیره. اونجا چون هیچکی هم نبود، شما از سگم به قول بولای براتی آدم به مرغ هم دونه میده توقعی تخمه مرغی داره، از اون سگ هیچ توقعی، یعنی هیچ چیزی جز خدا اونجا نبود، نه کسی بود که ببینه، بعد هم خیلی سخت بود تازه، و اینو ترجیح دادی برای اینکه مثلا احساس کردی رضایت خدا، اون عمل ازت پذیرفتی و به برکت اون عمل سایر اعمالتو میپذیری. اخلاص رد میکنم، مخلصانه نباشه قطعا نمیتونید بگید مولا صالح مازندرانی هیچ قصد قربت نداشت، داشت، اما یه قدری هم مثلا شهرت، یه قدری هم شاگرده خوششون بیاد، این اشکال اینجوری توضیح بده، اینا شعبه های اینا همه خط میکشن. من میدونم چرا شما نمیخواد زیر بار برید، چون آخرتتون خراب میشه. چون هممون گرفتاریم، اخلاص کجا بود، خلوص نیت، بابا مگه به این سادگیه؟ من درک میکنم مسئله رو، اما یه کسی مثل شیخ انصاریه دیگه، با شیخ که نمیتونید، شیخ داش اینه
خودش هم خارج میشه،
نه اینه نمیتونه، این تهمت رو به شیخ نمیشه
قبولی،
نه قبولی هست نگاه صحت عمل، اخلاص شرط صحت قبولی. بله از این نکته ممکنه مثلا مولا صالح مازندرانی که رد شده از بابا عدم قبولی باشه، اینو قبول دارم، تو این خوابی که زدم مثال زدم شده از این باب باشه، ولی اینی که شیخ میگه صحت عمله، یعنی اگر عمل واجب دوباره بخونه فایده نداشت، اعاده باید بکنه. بذاریم عبارت پیش ببریم و این کان حصول النفع غیر متوقف علی الاخلاص، اما حصول نفعی که قرار بود مستعجل ببره اگر متوقف بر اخلاص نباشه، آقای مباشر شما اخلاص هم نداشته باشی فوقش عمل از شما مستحبن صادر نشده، به من رفتی نداره چون من منفعتی که میخواستم گیرم میاد، در اینجا اجاره صحیحه، اما عمل چی؟ عمل هیچ چی بازم مستحب نیست، یعنی به مباشر هیچ ثواب داده نمیشه. در نتیجه آقا ما به قولشون مثالی کهشون زد دو تا پیشنهاد اجاره اومده، یکی اینکه مسجد بسازیم یکی اینکه خونه مردم بسازیم. آیا مثلا مسجد بسازیم ثواب بهمون میدن؟ نه، همون بر خونه مردم بسازیم، مسجد نمیخواد بسازیم چون هیچ ثوابی نیست اینجا، بی ثواب پول دیگه، پول که میخواد بگیری چه فرق میکنه تو مسجد یا خونه؟
چون باعث
میشه تعطیل نمیشه، یه گزینه هست که بهش فکر میشه. جاز الاستیجار علی، استیجار بر اون عمل صحیح خواهد بود اگرچه اون عمل دیگه مستحب نیست، که بناء المساجد و اعانت المحاویج، دو تا مثال، یکی بناء مساجد یکی اعانه محاویج، کمک کردن به انسانهای محتاج، هر دو رو توضیح میده. اولیش اما بناء مساجد که گفتیم فین نمن بناء لغیرهی مسجدن، کسی که بنا کند برای دیگری مسجدی، یعنی از طرف خودش مسجد نساخته، مثلا اجیر دیگری بوده برای اون غیر مسجد ساخته، در اینجا آد الالغیر نفع و بناء المسجد، منفعت ساختن مسجد به اون غیر میرسه، منفعت بنا مسجد به اون چیه؟ مثلا ثواب میبره دیگه، منفعتی که از جد ساختن مسجد، نه چه منفعتی به اون میرسه که اون داره من پول میده؟ آقا من از شما پرسیدم اشکال چیه؟
نه
نه نگو پس بذار بینه توضیح میدم، نفع مسجد، نفع بنای مسجد، نفع بنای مسجد، آدم ها از ساختن مسجد چه منفعتی میبرن؟ ثواب دیگه، کاره اخروی و خب ثوابه، نفع بنا مسجد اینه که ثوابش، نفع گیر اون آقا میاد، یعنی اون ثوابی که میخواسته میبره. و الم یقصد البناء من عملهی الا اخذ اجره، اگرچه بنا از عملش جز اصل اجرت هیچ، اصلا میگه من حالا که اخلاص نیست اصلا هیچ نیت خدا ندارم، فقط به خاطر پوله، باشه به خاطر پول باشه، کاری با ثواب شما ما نداریم که این عمل رو میسازی اینجا مسجد رو انجام میدیم و من ثوابش رو میبرم. و کذا اون دومین مثال اعانت المحاویج، یعنی کمک کردن انسانهای محتاج، و کذا من استعجر غیره لعانت المحاویج و المشرفی هوایجه، یک کسی خودش حاضر نیست به دیگه هم کمک کنه، من یه پولی بهش میدم میگه برو فلانی کمک کن، اون باید قصد قربت کنه تا من ثواب ببرم؟ نه، اون قصد قربت نکنه خودش ثواب نمیبره، من ثواب هم میبرم، من چیکار دارم که اون قصد قربت؟ مثلا یه پیرزنی میخواد از خیابون مثال حالا دم دستی همشه او از خیابون رد شه، من یه پول میدم آقا شما این کمک کن از خیابون رد شه، او اگه قصد قربت نکنه من به هدفم نمیرسم، چرا بنده قصد قربت کردم؟ به فعل تسبیبی خودم اون رو از خیابون رد کردم، ثوابشو به من میدن، اون مباشر قصد و بابت نداشته به خاطر پول این کار انجام داده، به اون ثواب نمیدن پول میدن. فا این الماشیه لا یقصد الا الاجره، ماشی فقط اوتی شیخ میدونه اینجا داره مبالغه میکنه، تو حالا گیرم سر اخلاص بود، میگه لا یقصد الا الاجره، نه مثلا اجرت رو هم قصد میکنه، رضایت خدا رو هم قصد میکنه، اینکه لا یقصد الا الاجره، این دیگه بدترین حالتش اینه، یعنی بدترین حالتی که بشه تصویر کردن که اصلا فقط و فقط به خاطر پول این کار انجام داده، هیچ خدا براش مهم نیست، بدتر از این که نمیشه. در این حالت هم باز نفگیر من میاد، چون او ثواب نمیبره ولی من ثواب هم میبرم. آره دیگه، نه اونجا گفته بود و الا یخصد، یعنی میشد فرق، اینجا گفته لا یخصد دیگه، خبر داره بده در ذره مردم همه متهم میشن به الا ان نفع المشیه آیدون الان مستاجر، اما مشیه او نفعش به مستاجر میرسه، من بخواستم این پیرزن از کلاس رد بشه یادش جوکه میفتم جوکه گفتم بر دوستان پارته در آخر دیر اومد، مثلا تغییر دیر اومد، چرا گفت یه پیرزنی میخواد خیابون رد شه کمکش کنم، بعد یه دقیقه بعدش مثلا ناصر اومد آقا شما چرا یه پیرزنی میخواد خیابون رد شه بود، مثلا علی اومد معلومه آقا چرا یک پیرزن، مگه چند نفر نیاز داری؟ آقا نمیخواست بره، به زور بردیم، چرا فری بردیم مثلا. خب این دو تا مثالی که مرحوم شیخ زد، پس این دو تا مثال وقتی مثال مرحوم شیخ مناقشه داره، مثال اصلا ربطی به بحث ما به هیچ وجه نداره، این با مناقشه مثالش رو تو حاشیه پیدا کنه. اما مثال صورت خوب بود، اون صورت العمل اون مثال خوبی بود. این مثال ها اصلا ربطی به ما نحنفی نداره، به یک دلیلی نقطه مناقشه ای داره شد. و من هذا القبیل استیجار و شخص. یه مثال سوم هم پیدا کردیم، مثال اونجایی که نفعی به مستأجر میرسه در یک عملی که اون عمل فی نفسه مستحبه، ولی وقتی پول گرفته دیگه مستحب نیست، اون خود نیابته. ببینید بنده میتونم به نیابت از یک میتی حج انجام بدم و به خاطر حج من به میت ثواب میدم و به خاطر نیابت من به من ثواب میدم، یعنی من مباشر اگر کسی من پول نداد، بنده از طرف پدر بزرگم احساس کردم حق زیادی بگردم، داره یه حج انجام دادم، چون حج از طرف او انجام دادم به او ثواب میدن، ثواب حج اگر حجم قبول بشه به او ثواب، به من چه ثواب میدن؟ ثواب نیابت، چون نیابت کردی، نیابت کردن در عمل خیر از یک مؤمن خودش یک مستحب در اسلام. اما این نیابت چه جور مستحبیه که من میتونم براش اجیر بشم؟ حالا خودم پولی میدم، یعنی مجانی نمیدم، بابام بهم پول داده گفته از طرف پدر بزرگت حج انجام بده، اینجا به پدر بزرگم ثوابو میدن، ثواب حج، اما به من دیگه ثواب نیابت رو نمیدن، چون من نیابتم پول گرفتم. منفعتی که گوش بدید، منفعتی که قرار بود گیر پدر من بیاد که یک حج برای پدر بزرگ انجام شده باشه، اون انجام شده، پس منفعتی گیرش اومد، ولی من در نیابتم قصد قربت نداشته باشه. این قول خب بگو حجش باطله، گفتیم نه، در اعمال نیابتی پول رو در مقابل چی میگیرم؟ در مقابل نیابت، نسبت به عمل قصد قربت هم خراب نمیشه. اینو قبلا حلش کردیم، فقط خود نیابت میمونه، ولی بر خود نیابت دیگه نمیتونم قصد قربت کنم، پس اون ثواب نیابت رو به من نخواهند داد.
نیابت هم جزء تعریفش بود قصد قربت،
نیابت نه، نیابت قبلا گفتیم نیابت مستحب توسلی است، اصلا قصد قربت بله، ولی اگر بخواد به ما ثواب تعلق بگیره مشروط به قصد قربت، بدون قصد قربت هیچ ثواب نیابتی رو من نخواهم داد. مستحب نیست، مستحب به فعلی، یعنی به فعل واقعا مستحب باشه نیست، چون من قصد قربت نداشتم توش، پس به من ثواب نیابت نمیدن. نیابت کی مستحبه؟ وقتی شما پول نگیری و مخلصانه انجام بدی.
یعنی فعل صحیح نیست،
نیابت. بله صحیح به این معنا که ثواب داشته باشه نیست، اما منفعت گیر اون آقا میاد، چون به نیابت از روی حج صحیح انجام دادم، اجاره درسته.
اگه
اینو اگر اینو به خاطر او انجام بدی باطل، اگه بخواد همینم به خاطر خدا انجام بدی نه این درسته. پس چرا میخوای اینو برای او انجام بدی؟ برای اینکه میخوای دل او رو به دست بیاری یا احساس میکنه خدا راضیه خوشحال این کار انجام میده؟ همینم باز مهمه. بله همینجا هم اگر نیت رو بکنی نه اینجا پوله، باید نیت کنی پول رو. قبلا گفتیم اصلا شما اگر به نیت استحقاق اجرت انجام ندی استحقاق اجرتی نخواهی داشت، باید مجبور نیت کنی، نمیدونی بگی برای جای خودش. و منها دل قبیله استیجار، من ببین من شخصا با نظر شما موافقم، من اصلا استدلال شیخ و هیچ کدوم اینا اصلا نمیتونم بپذیرم. من معتقدم که اون بنایی که پول میگیره ولی تو مسجد کار میکنه حتما قصد اخلاص داره، حتما ثواب میبرن از و پول هم میگیره، هیچ منافاتی هم با هم نداره، شیخ قبول نداره دیگه منافات میگیره، دا از راه دایی و دایی حلش کردیم، شیخ دایی و دایی قبول نداره، میگه اونم منافات داره با اخلاص.
مثلا
من که موافقم با نظر شما. و من هذا القبیل استیجار شخص للنیابت عن فی العبادات التي تقبل النیابت، از همین قبیل است، از قبیل مواردی است که نفع به مستأجر میرسه ولی اینکه من قصد قربت نکنم، یکیش همین استیجار یا رجی شدن شخص است برای نیابت از مستأجر در عباداتی که تقبل و نیابت، در عباداتی که نیابت پذیر باشه، بعضی از عبادات نیابت پذیر نیست، مثل نماز و روزه برای انسان زنده، حج زیارت نیابت پذیره ولی نماز روزه نیابت پذیر نیست، چون نمیتونه از طرف یک انسان زنده. بله، علی ابن یقطین در یک سالی گفت امسال در حج تمتع 500 نفر از طرف من لبیک گفتن، یعنی 500 نفر راضی کرده بود از طرف حج واجب انجام بدن. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید. خیلی عجیبه. حج عملی است که نیابت پذیره، اما حالا اگر 500 نفر عجیب میکرد باش نماز قضا بخونن هیچ ارزشی نداره، چون تا زنده است نمیشه نمازش بوده دیگه. بله، عبادات تقبلون نیابت کل حج و زیارت، زیارت هم نیابت پذیره. آقا زیارت امام حسین برای من مثلا اونجا رسیدی، یه زیارت امین الله مثلا صرف من بخون، اینم پولش. و نحوه امام، آره یه کسی دوستان میگه آقا یه زیارت جامعه هست ما بخونه، آره این که مجانی، آخه پولی باشه ولی مجانی یه زیارت جامعه. فا ان نیابت شخص ان غیرهی فی ما ذکر و این کاند مستحبه، نیابت شخص از غیر خودش در اون چی که ذکر شد، یعنی ما یقبل و نیابه مثل حج و زیارت اینا، و این کاند مستحبه، فی نفس مستحبه این کار. شما وقتی الان مشهد فرصت داری به نیابت از دوستان اموات احیا مستحبه که زیارت بخون، تا اینجا شروع شد. الا ان ترتب السباب للمنوبه و حصول هازن نفله لا یتوقف على قصد نائب الاخلاص فی نیابته، در منفعتی که به منوبه میرسد قصد قربت شما در مسئله نیابت شرط نیست. قصد قربت شما در چی شرطه؟ در نفس العمل، یعنی زیارتت باید مخلصانه باشه، اما تو نیابت هم باید قصد قربت کنی؟ نه، لازم نیست قصد قربت کنی، چون لازم نیست میتونی پول بگیری. شما حتی تو نیابتت، نه تو عملت، تو نیابتت اگه ریا هم کرده باشی عملت خراب نمیشه، نیابتت مثلا بهش ثواب دیگه تعلق نمیگیره، عمل ثوابش داره. فإن نیابة الشخص عن غيره مل إلا أن ترتب السباب للمنوبة و حصول هذا النفع له، یعنی برای منوبة متوقف بر قصد نائب اخلاص را در نیابتش نیست، نیازش نیابتش مخلصانه باشه. بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير، این معنای نیابت قبلا شیخ نیابت اینجوری معنا کرد، نیابت یعنی چی؟ یعنی من خودم رو به جای دیگری بگذارم. هر زمانی که کسی خودش را به منزله غیر قرار دهد و عمل العمل به قصد تقرب، و عمل رو به قصد تقرب انجام بده، تو عمل دیگه پول اینا خبری نباشه. الذی هو به قصد تقرب، اون تقربی که هو تقرب المنوبه بعد فرض نیابه، چون شما عمل از طرف خودت انجام نمیدی و نیابتی انجام میدی، در واقع این قصد قوتی که میکنی تقرب برای شما حاصل نمیشه، تقرب برای منوبعن حاصل میشه، چون عمل در واقع عمل اوست. در اینجا انتفع المنوبعن، منوبعن منفعت میبرد از این عمل چون توش قصد قربت بوده. سواء فعل النائب هذه النیابه به قصد الاخلاص، حالا این نیابت رو این آقا مخلصانه انجام داده باشه فی امتثال عوامل نیابت از مؤمن، ام لم یلتفت الیها اصلا و لم یعلم به وجودها، بیان که نه اصلا قصد امتثال امر نیابتی نکرده، شو اصلا نمیدونست در اسلام نیابت مستحبه، اصلا فکر نمیکرد نیابت هم کار خوبیه، همچنین گفت فرانسکی یک کار انجام بدیم مثلا شو ثوابی به بابامون برسه، فکر نمیکرد که به خودش هم بخاطر نیابت ثوابی میدن تا بخواد قصد قربت کنه. فضلن هم یک شده امتصال ها چرسته به این که بخواد نه، اون اصلا کار با اجاره نداره که، و این کانت مستحب و فی نفسه، بخواد بگه ترتب ثواب متوقع بر اخلاص نیست، چون نیست پس میتونه عجیب بشه، ولی وقتی عجیب شد دیگه نمیتونه اخلاص کنه دیگه.
الان بعد از این اعلام
موعدش
فهمیده میشه
که
اصلا نیابت مستحب
نبود، میشه نه نیابت مستحب درسته دیگه، فقط شرطش اینه که شما ببین در نیابت مستحبی شرطش اینه که شما تو نیابت اخلاص داشته باشی، اما معناش این نیست که اگر شما در نیابت اخلاص نداشتی و این نیابت در شما مستحب نبود چیزی گیر من رو به انح نیاد، اون منفعتش رو میبره. شما در این من نیابتت اخلاص داشته باش یا نداشته باش هیچ فرقی برای من و انح نداره، من و انح مهم اینه که عمل قصد قربت داشته باشه که داشت سودش رو میبره. شما اگه میخوای سود ببری باید قصد قربت تو نیابت کنی. حالا اگه من قصد قربت تو نیابت نکردم اشکالی داره؟ نه، ثواب گیر من و انح میاد.
پس این
برای
مستحبتن یعنی مستحبتن
نائب
یا
من و انح؟ نائب فی نفسه. مستحبه ولی میدونیم مستحبه یعنی شرط تحققش و انجامش اینه که قصد قربت کنه و الا برای او مستحب نخواهد. به وجود اون عوامل نیابت، یعنی اگر این کسی که داره نیابت میکنه اصلا نداند که در شریعت این کار کار مستحبه و مثلا شارع خوشش میاد امر کرده به اینکه نیابت کنید، نمیدونسته بیچاره، اصلا نمیدونه، خبر نداشته، ولی لذا به خاطر اینکه خبر نشه قصد نکرده. خب بهش ثواب نمیدن، ثواب نیابت رو، اما اون عمل ثواب داره و ثوابش برای من و به انقال میشه.
اینجا تو این فرض نیابت اون شخص نائب هیچ ثوابی نمیبره،
اگر اجیر بشه نه، عملش که تقربش مال منو به انه، نیابتش هم که ثواب نداره. اینم از جهتی باز خلاف ضرورت فقه و روایات، مثلا در روایات ما هست که این مباشر از 10 تا ثواب 9 تاش مال مباشر، یکیش مال اونها با
شده.
بله عجیب، شما مثلا همین 500 نفری که از طرف علی بن یقین انجام دادن هر کدومشون 9 تا ثواب حج مال خود مباشره با اینکه اجیر از طرف اوش، یه دونه ثوابش به علی میاد. شیخ نامه
نوازدار
چرا اومده همش روایت قابل عمل نیست، تفضل خدا همجی علکی داره ثواب نمیشه، آخه شرط ثواب اخلاص، نمیدونم چی میشه. بله بله در آره در عبادت مستعجره میگیم به مباشر ثواب میدن، 9 تا ثواب به میدن یه ثواب. اینا حالا یه بود لاقل دست کم این سوال که میشه از شیخ بپرسیم. الا ترا مثال میدم، این الا ترا مال این عدم التفات که اصلا مردم خیلی فکر میکنن وقتی نیابت میکنن هیچی گیر خودشون نمیاد، این عمل مال اون آقاست و به من ربطی نداره که مال اون آقاست، ثوابش هر چی هست مال اونه. گروه اینجوری فکر میکنن، مثلا میگم فکر میکنن ماه رمضان اگر به نیابت از مثلا مادر بزرگش ختم قرآن کرد ثوابش مال مادر بزرگشه، به خودش چیزی نمیدن. شما در منطقه که شما هستید مردم با سواده، من منطقه ما شمال ایران پشت کوه هستیم نمیدون، اونا مردم فکر میکنن. حالا زمان شیخ اینجوری بوده، الان علم پیش بعد از انقلاب روشنگری شده. چی بگم من؟ الا ترا ان اکثر العوام، بله یه وقت تحصیل کرده است میدونه بابا ثواب عکسش مال خودمه، یک کمی هم به اون میدن. بله الا ترا ان اکثر العوام الذين يعملون الخيرات، اکثر عوامی که خیرات رو برای امواتشون انجام میدن، لا یعلمون ثبوت الثواب لانفسهم في هذا النياب، اصلا نمیدونن که این عمل نیابتی بر خودشون ثواب داره. یعنی تو درست داری نماز قضای باباتو میخونی و مطمئنی که به بابات و به خودت هم ثواب میرسه تو این کار، این معنی حواسو میبینی دیکش نیست هست. بلی یتخیل النیابت مجرد احسان للمیت، فقط احساس میکنه که احسانی به میت کرده، لا یعود و نفع من هو الا نفسه، به خودم چیزی من نماز و قضای بابا میخوندم. نه این چیزی نیست، میخواد بگه اتفاقا معمولا، چرا شیخ اینو میخواد بگه؟ میخواد ثابت کنه که اکثر نیابت های مردم توش قصد قربت نیست، در حالی که عمل صحیحه، چون باید بین نیابت و عمل فرق بذاری، عمل درسته و منو بعد ثوابش میبره، ولی شما اصلا نمیدونستی این مستحب و قصد قربت نکردی و ثواب من بد نمیدن. پس اگر جناب آقا شیخ اگر حرف شما اینه، عوام درست فکر میکنن، چون اونا تو نیابت قصد قربت ندارن ثوابی هم نمیبرن، بس درست فکر میکنن که ثوابی گیرشون نمیاد. خب تقرب المنوب عنه بل و تقرب الذی یقصد النائب بعد جعل نفسه نائبا، بعد از اینکه نائب خودش نائب قرار داد، قصد قربتی که تو اون عمل میکنه، خب تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب، اون که تقرب منوب عنه، یعنی عمل مال اوست و قصد قربت هم مال او حساب میشه، به من ربطی نداره، من اینجا کل آلت. فیجوز و انینو بل اجل مجرد استحقاق الاجرت عن فلانه. حالا که این چنین شد و قصد قربت در نیابت لازم نبود، ما مردم اساسا خیلیشون بلد نیستن که نیابت امر استحبابی داره و قصد نمی کنن، حالا پولم بگیرن اشکالی نداره. و ان ينزل نفسه منزلته في اتيان الفل قربتن الله، خودش رو جانشین او قرار میده تو این تنزیل قصد پول میکنه، اما در عملی که میخواد انجام بده قربتن الله، من مرده باد کسی که در موقع عمل بخواد دیگری به خاطر پول یا چیزی، نه عمل فقط برای لله، اما اون تنزیلش به خاطر پول. ثم اذا عرض هذه النيابه الوجوب، اگر عارض شود بر این نیابت وجوب، وجوب به سبب چی؟ به سبب اوفو بالاجاره، به سبب الاجاره، فل اجیر و غیر متقرب فی نیابته، اون وقت دیگه اجیر در نیابتش هیچ ثواب گیرش نمیاد. لان الفرد عدم علمه احیانا به کون نیابت راجحتن شرعا، چون فرض اینه که خیلی وقتا اصلا او علم ندارد که نیابت رجحان شرعی داره تا بخواد قصد قربت کنه، برفرض هم که بخواد نمیتونه چون پول گرفته، یحصل به حالت تقرب. لکنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غیره، بعد از اینکه خودشو به جای دیگری قرار داد و حالا شد اون میته، حالا یه قصد قربتی تو اون عمل میکنه که این در واقع قربت او محسوب میشه. فهوه یعنی اون غیر متقربون، نه خود همین آقای عجیب، همین آقای عجیب نائب، متقربون به وصف کونهی بدلن و نائبن عن الغیر، به وصف نائبیت عن الغیر حالا قصد قربتی داره. فتقربو یحصل للغیر، چون من به وصف نیابت قصد قربت کردم، در چه قربت هم قصد قربت هم برای غیر واقع میشه، اما فی نفس نیابت قصد قربت نداشتم اشکالی هم نداره اصلا. فاین قلت، این قلتیست که باید همون اول در عبادات مستعجره مطرح میکرد مرحوم شیخ، ولی حالا اینجا مطرح میکرد. جناب آقای شیخ، شما یه جمله رو هی داره تکرار میکنی و اون اینه که ما یه نفس العمل داریم یه نیابت، اینها یه انتزاعیات ذهنیه، حالا مثلا ما یه سری عبارتهایی در بردیم نیابت میدونم عمل، اونی که در خارج اتفاق میفته یک کار بیشتر نیست، منده حج انجام بده یک کاره برای علی ابن یحیی، این دو تا کار من انجام دادم یک کار، این با هم وحدت داریم، یک کار بیشتر تو هم. بله از دو حیث بهش نگاه میکنید، اسامی مختلف براش میذارید. مثلا من به شما میگم عناوین انتزاعی واسه تعدد نمیشه، مثلا پس این کتاب من بالای یا پایینه؟ خب باشه به نسبت به میز نگاه کنی بالا، نسبت به سقف نگاه کنی پایینه. حالا این چون دو تا اسم داره هم بالا، یعنی حالا دو تا کتاب اینجا هست، نه ربطی نداره که، ببین این کتاب یک شیئه، از یه جهت بهش نگاه کردیم یه وصفی در آوردیم بهش گفتیم بالا، از یه جهت دیگه یه وصف دیگه در آوردیم بهش گفتیم پایین، ولی کتاب که دو تا نمیشه که، اینجا عمل یک عمل بیشتر نیست، از این جهت که اینو برای دیگری انجام میده اسمش میشه نیابت، از این جهت که خودش عمل و عبادیون بهش میگیم مثلا حج، ولی در واقع که در خارج یک کار بیشتر انجام نمیشه، دو تا کاری نیست، دو تا اسمیه که ما انتزاعا در آوردیم ساختیمش، عملی که متعدد نیست. در نتیجه اینکه شما گفتید در نفس عمل تقرب میکنه در نیابتش پول میگیره، اصلا دو تا کاری وجود نداره جناب آقای شیخ. این اشکال احتمالا به ذهن بعض دوستان هم همون موقع که این طرح مرحوم شیخ گفته بود رسید، بگو آقای نیابت میجرم این کار جدیدی نیست که، این انتظاریه که ما مقایسه میکنیم میگه ویلا کار یک کاره، پس نمیشه
تو صرف
نیابتی همه نفسانیه دیگه، ولی اون یه همه خارجیه،
همه خارج، یعنی میخواد بگید واقعا دو تا کار،
یعنی صرف یک انتظار نیست،
یه نفسانی انجام،
آخه میدونید که اون نیت منظور فقط به تنهایی که نیست، وقتی من میگم نیابت نه این صرف این که من قصد میکنم به جو باشم، یعنی قصد میکنم به جو باشم در عمل، عملم رو برای او انجام میدم، نیابت یعنی تا قبل از اینکه عمل شروع بشه هیچ نیابتی وجود نداره، هرچی من نیت کنم به جو هستم، وقتی میگم الله اکبر از طرف او این کار نیابت از غیره، و همین کار الله اکبر نمازم هست، پس این نیست که یه چیزی خارج از این عملیات باشه، نه همین عملیات رو چون برای دیگری انجام میدم اسمش میشه نیابت، اسمش نمازم هست، حاضر نیابتون و صلاتون، چجور مثل صلات در دار غصبی همجور میگن دیگه اجتماع هم نمیشه، میگن حاضر صلاتون و غصبون، اینجا حاضر صلاتون و نیابتون.
من میفهمم که اون نیت نیابت غیر از نماز
خارجیه. بله نه غیر نیست، عمل یک چیزه. میتونید بگید این عمل اگر اون نیت رو نداشته باشم وصف نیابت رو نمیشه ازش انتظار. این این قلت رو مرحوم شیخ جواب میدن که باشه، اصلا ما چیکار داریم در موجود خارجی یک فعله یا دو فعل؟ ممکن دو تا حیثیت، و چه اشکالی داره که یک عمل داره دو حیثیت باشه، از هر حیثیتی یه حکمی داشته باشه؟ اشکالش چیه؟ دو تا حیثیت مختلفه دیگه، بالاخره شما قبول دارید دو تا حیثیته، بعد خیلی تلاش میکنید دو حیثیت بودنش رو جا بندازه. مثلا این عمل دقت کنید، من صلات حج نیابتی انجام دادم از صف علی بن یحیی، به من دو تا فعل نسبت میدن، میگن کمیلون حج، یعنی حج بود، و کمیلون ناب نیابت کرد. اما به علی بن یحیی چی میگن؟ به علی ابن یقین میگن علی ابن یقین حج به تسبیب، اما دیگه نمیگن علی ابن یقین ناوه، میکنی نیابت از کسی نکرده. به این عمل من رو برای اون مینویسن، اگر عمل یک چیزه خب پس هرچی به من نسبت میدن باید به اون نسبت بدن. چرا به من میگن ناوه ولی به اون نمیگن؟ ببین به من میگن حج، به اون میگن حج، من حج کردم اون هم حج، اما به من میگن نیابت کرد به اون نمیگن. این معلومه چه دوئیتی هست، ولو به لحاظ حیثیت ها، اعتبار ها، عالم اعتبارات دیگه، این اعتبار مال منه، مال من مباشره، مال من و بند نیست. خب وقتی عرف همچنین الغایی رو میفهمه که دو تا حیثیت و دو اعتباره، چه اشکالی داره که هر کدوم از این اعتبار رو حکمی داشته باشن؟ از یک جهتش عمل عبادی، از یک جهت دیگه عملیست مورد استیجاب، اشکالی نداره. جواب انقلت اخلاص نه، تو یک حیثیتش اخلاص اشکال بده میکنه، تو حیث دیگرش اخلاص مشکلی نداره. در ازی شما در یک عمل که داره دو حیثیته، اگر یک حیثش عبادیش تو همون حیث اخلاص داشته باشی یک بی، اگر چه سایر حیثیتاش اخلاصی نداشته باشی. نه حیثیت دوئیت تکوینی لازم نداریم اصلا، اصلا نمیخوام بگیم دوتاست، همین که اثبات بشه و دوتا اعتباره کافیه، لازم نیست دوتا وجود خارجی داشته باشیم حتما. اختلاف اعتبارها و عناوین کافیه برای اختلاف و تعدد حکم. فإن قلت الموجود فی الخارج من العجیر لیس الا الصلاة تا عن المیت و سلام، اونی که در خارج موجود می شود از ناحیه عجیر نمی باشد مگر نماز از صف میت، به عنوان مثال الله مثلا اوه نماز خود یک کار بیشتر نیست. و هازا هو متعلق الاجارت و نیابه، متعلق اجارت و اجاره و نیابه هم همین یک عمله، ما دوتا عمل نداریم که بگید نفس العمل متعلق اجاره نیست، مثلا نیابت متعلق اجاره است، یک کار همون یک کار متعلق اجاره است، دوتایی وجود نداره. فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة، تو همین یک کارم که شما میگید اخلاص نمیشه کرد چون در متعلق اجاره اخلاص ممکن نیست، در اینجا لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، پس هیچ منفعتی به تو نماز باطله، منفعتی گیر میت هم نمیاد. و این امکن، اگر بگید ممکنه، معلومه منافات نپذیرفتید. لم يناف الإخلاص لحظ الاجره تبدعیده، اگر بگویید که من میتوانم در متعلق اجاره اخلاص انجام بدم، خب پس اون منافاتی که دالت دار میکردید ازش دست برداشتید، عدول باید بکنید. پس بگید نه میشود آدم هم اجیر بشه هم اخلاص داشته باشه. بالاخره ببین دو راه که بیشتر نداریم، یا باید بگید منافات با اخلاص داره یا عمل باطله، هیچی گیر ملیت نمیاد، یا باید بگید نه امکان میشه علی رغم اجاره اخلاص هم ممکنه. خب اگه این رو مشکل از اول حل بود، پس منافات قبول نکردید، منافات اخلاص بحث وجود نخواهد داشت، همون گونه که شما قبلا ادعا کردی که دارد. یعنی ولیست النیابت عن المیت فی الصلاة المتقرب بها الى الله تعالی شیئا و نفس الصلاة شیئا آخر، اون دعیتی که شما درست کردی گفتی یک نیابت داریم، یک صلات، یه نیابت از میت است در نماز مورد تقرب، یکی هم خود نماز مورد تقرب، این دعیتی که درست کردی وجود نداره در خارج. ولیست النیابت عن المیت فی الصلاة شیئا و نفس الصلاة شیئا آخر، نیابت چیزی باشد نفس صلات چیز دیگری باشد، این گونه نیست. حتی یکون الاول متعلقا للاجاره و ثانی موردا للاخلاص. به نظرم این تقریبی که انگولت از بیان شیخ کرد، خود بیان شیخ قبلا اینقدر روشن نبود. خیلی روشن و صاف و پوچکنده داره میگه که دوئیت چگونه است، یکیش متعلق اجاره، یکیش مثلا مورد اخلاص. اشکال اینه که دوئیتی نیست، ولی اگر دوتا کار بود ما میپذیرفتیم. طرح شما خیلی طرح پیشنهادی خوبی بود ولی نیست. قلت القربت المانع و اعتبارها عن تعلق الاجاره هی المعتبرت فی نفس متعلق الاجاره و این اتحد خارجن. ببین وحدت خارجی رو شیخ قبول میکنه، جواب شیخ این نیست. ببین در موقع بذارید من ماهیت جواب معلوم کنم. اشکال اینه که بابا در خارج دوتا کار نداریم. شیخ دو جور میتونه جواب بده. یکی اینکه نه خیر دو تا کار داری، اینجور جواب نمیده، میگه نه اصلا قبول که دو تا کار نیست. این بالاتر از این همون تعدد حیثیات کافیه برای ما و این اتحاد خارجان، حتی اگر وجود خارجی یک کاره اما دو تا اعتباره، باید قبول کنید دو تا اعتبار رو. غربتی که مانع است اعتبارش از تعلق اجاره چون منافات داره، اون قصد غربت مخلصانه ای که اعتبار اون قصد غربت با تعلق اجاره منافات داره، هیل معتبرت فی نفس متعلق اجاره، اون غربت معتبر است در خود متعلق اجاره. و این اتحد خارجن معمالا یعتبر فیه الغربه ممالا یکون متعلقا للاجاره، حتی اگر در خارج متحد شود، یعنی متعلق اجاره متحد شود با چیز دیگری که اون چیز دیگر لا یعتبر فیه الغربه ممالا یکون متعلقا للاجاره، چیزایی که نه قصد غربت در شرط نه متعلق اجاره است. در مثال تطبیق میکنیم، فصلات الموجوده تو فی الخارج، ولو قبول کنیم اینا وحدت خارجی دارن، علا جهت نیابه این فعل للنائب من حیث انها نیابت عن الغیر، از یک جهت همین یک فعل واحد فعل نائب است از جهت نیابت. درسته که من یک کار در خارج انجام دادم اما دو حیثیت داره. یه حیثش اینه که این فعل من است از جهت نیابتی که انجام دادم، و به هازل اعتبار ینقسم فی حقهی الالمباه و راجه و المعجوب. نیابت من میتواند مباه باشه، میتواند راجه باشه، میتواند معجوب باشه. مباه اونجاست که هیچ قصدی نداشته باشه، راجه اونجاست که قصد غربت داشته باشن، معجوب اونجاست که قصد بد داشته باشن، مثلا قصد ریا یا چیزی که معجوبش بکنه. مباه مثلا وقتی پول بگیرن اینجوریه، پول گرفتن مباه دیگه، یعنی نه معجوب نه راجه، هیچی. و فعل للمنوبه همین کار من فعل منوبه ان هست بعد نیابت نائب، بله مرجوع اونجاست که مثلا قصد ریا کنم، که قصد هایی که در شریعت مرجوعه داشته باشن. حالا چه بس و بله، بقول شما شاید در بحث ریا حتی فتوای به حرمت هم بدن بعضی ها، حالا در یه حدیش ممکنه مثلا فتوای به کراهت بدن، به هر حال مرجوعیتش داره. مرجوع خودش اهم نه، آره و راجح و مرجوع اهم از واجب است. و فعل للمنوبه ان بعد نیابت نائب یعنی تنزیل نفسهی منزلت المنوبه ان فی هذه الافعال، بعد از این که او تنزیل کرد نفسش رو به منزله منوبن و نیابت انجام داد، این فعل منوبن هم خواهد بود. و به هازل اعتبار، یعنی از این جهت که حالا این فعل من فعل منوبن هم هست، برای او هم آثاری خواهد داشت. یترتب علیه الآثار الدنیویت و الاخرویت لفعل منوبن، آثار دنیوی و اخروی برای فعل منوبن خواهد داشت. الذی لم یشترط فیه المباشره، البته فعلی که درش مباشرت شرط نبوده، این عبارت اخرای از همون تقبل النیابه هست. عبارت قبلا قیدی داشتیم اعمالی داریم که تقبل النیابه، این همون اعمالی هست که لا یشترط فیه المباشره، چون اگر عملی شرط مباشرت داشته باشه نیابت پذیر نیست اصلا. خب آثار دنیوی و اخروی برای میت چجوری داشته باشه؟ آثار اخرویش که خب ثوابش بهش میدن، آثار دنیویش چیه؟
بزن مال و
مال و مال برای میت من و برن حالتی میتونه زنده باشه مثل علی بن یختین، ولی حالا اگه میت باشه مثلا آثار دنیوی ممکنه داشته باشه برایش.
گردن
که سوابی
داشته
چیه؟
گردن
که سوابی داشته باشه دنیوی
دیگه
چه دیگه؟ دیگه از جنه اونجا دیگه میشه فرض کرد، مثلا در قانون گذاری ها میشه فرض کرد، فرض کنید که کسانی که حج انجام داده باشن از ارثشون مالیات کم نمی کنن.
تو بازم برای مالیات وارث
خب چرا دیگه هم از وارث هم چون سلطه میت هم تحت شوا قرار میگیره.
حالا
آثار دنیا حالا نمیگیرن؟ از ارث مالیات نمیگیرن؟ خب پس خبر بده به دولتی ها که بدونن میان میگیرن. بله ولی اجاره تو تتعلق و بهی به اعتبار الاول، اجاره تعلق گرفته است به فعل خارجی مکلف به اعتبار اول، یعنی به اعتبار نیابت، و تقرب به اعتبار ثانی، تقرب در اون اعتبار دوم بوده، یک فعل دو اعتبار اشکالی هم نداره. فعل موجود و فی ضمن صلات الخارجیه فعلان، اونی که در ضمن صلات خارجی که در این حال در خارج وحدت داشت به لحاظ عالم اعتبار دو فعله، نیابتون صادرتون عن الاجیر نائب، یک فعل اون نیابتی است که از اجیر نائب صادر میشه، فیقال ناب عن فلانه، یکیش دوم، و فعلون کانه صادرون عن المنوبعن، فعلی که گویا از منوبعن صادر شده، گویا فعل اوست، فعل تسبیبی اوست، فیمکن ان یقال علی سبیل المجاز صلا فلانون، اصلا میتونیم بگیم خود اون علی بن یقین حج انجام داد، نداد، یعنی گویا خودش انجام داده چون به تسبیب، ولا یمکن ان یقال ناب فلانون، میتونیم بگیم صلا فلانون اما نمیتونیم بگیم ناب فلانون، این دو حیثیت اصلا تفکیک میشه، نفس الفعل رو میتونیم به منو بر نسبت بدیم اما نیابت رو نمیتونیم به اون نسبت بدیم، یه حیثیت دیگری است، اصلا ربطی نداره. ولا یمکن ان یقال ناب فلانون، فلان معیر نائب شد، نه نائب نشد، فکما جاز اختلاف هذین الفعلین فی الآثار، وقتی که دو تا فعل وجود داره و آثار متفاوتی وجود داره، فلا ينافي اعتبار الغربت في الثاني جواز الاستجاره على الاول الذي لا يعتبر في الغربت، پس منافاتی ندارد که در اون فعل دوم قصد غربتی معتبر باشد و در اولی استجاره وجود داشته باشد که قصد غربت درش معتبر نیست. بله آثار، نه آثار، همه آثار، یه سری آثاری فعل دوم داشت، یه سری اثری فعل اول، فعل اول کیه؟ نیابت، نیابت هم آثاری داره، آره نیابت میتونه مرجوع باشه، میتونه راجح باشه، میتونه مباح باشه، مثلا اگر اجرت گرفت عملش مباحه ولی پول گیرش اومده، اگر قصد غربت کرد پول نگرفت خب ثواب گیرش میاد، مثلا یه اثر یه سری آثاری هم هست که گیر میت میاد، حج از گردنش ثابت میشه، ممکنه آثار اخروی و دنیوی دیگه،
این اختلاف آثار دلالت بر اختلاف مؤثر نمیشه،
نه یک وجودی، یعنی اگه بخواد وجودی بکنید با اون وین تعدد خارجنش جور نمیاد. عرضم به خدمت شما که این تعددهای اعتباری رو ثابت میکنه، اگرچه یک کسی مثل مرحوم عرضم به خدمت شما که آخوند خراسانی اینها خواستن بعض از استدلال های فلسفی رو بیارم وسط، که اگر ما تعدد آثار داریم حتما باید طبق قانونی در فلسفه به نام الواحد و لا یستر و منه الا الواحد، مثلا حالا ما حرفای دیگر سلام Thank you.